4 بعد از ظهر در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 14 روز از آبان ماه درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در رادیو فردا در دقایق پیش رو همراه شما خواهم بود با پوشش ویژه خبری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با بابک غفوری آذر و آخرین اخبار ایران و جهان.
ممنون همراهان رادیو فردا. شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ادامه دارد و بر اساس آخرین گزارش‌های مرتبط با این انتخابات نتایج ایالت‌های ویسکانسین، میشیگان و پنسیلوانیا می‌تواند تعیین کننده برنده این انتخابات باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خود را پیروز انتخابات دانسته است و جو بایدن رقیب دموکراتش هم گفته است در مسیر پیروزی قرار دارد. بیشتر در این باره در این مجله خواهید شنید. رئیس جمهوری ایران امروز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از بی اهمیت بودن نتیجه این انتخابات صحبت کرد. به گزارش ایرنا، آقای روحانی که در جلسه هیئت دولت سخن می گفت با بیان این مطلب از آمریکا خواست که به گفته او به معاهدات بین المللی و چند جانبه برگردد و تحریم ها را برطرف کند. آمریکا با خروج از برجام و اعمال تحریم‌های چند جانبه خود جمهوری اسلامی را با یکی از دشوارترین چالش‌های اقتصادی و امنیتیش مواجه کرده است. حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش گفت که اگر به گفته او آمریکا از مسیر گذشته خود باز نگردد، جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی‌های لازم را کرده است که کشور را چگونه جلو ببرد. افزایش شدید همزمان رکود و تورم، بی‌ارزش شدن بی‌سابقه پول ملی در برابر ارزهای خارجی، توقف بخش بزرگی از صادرات نفت، تحریم‌های همه جانبه و آلودگی شدید کشور به ویروس کرونا از مهمترین مشکلات پیش روی دولت جمهوری اسلامی در شرایط فعلی است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید از یک سامانه جدید موشکی رونمایی کرده است. به گزارش ایسنا، روز چهارشنبه رونمایی از سامانه هوشمند پرتاب‌های پیوسته و متوالی موشک‌های بالستیک دوربرد یا تیربار موشکی سپاه برگزار شد. حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران که این سامانه را افتتاح کرده، گفته است این یک سامانه دفاعی است که به گفته او عقب نشینی دشمنان را تضمین می کند. توسعه برنامه موشکی جمهوری اسلامی همواره از سوی آمریکا، کشورهای اروپایی و همسایگان منطقه‌ای با نگرانی و تردید جدی مواجه بوده است و این کشورها خواستار توقف آن شدند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، در طول 24 ساعت گذشته 419 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، بر مبنای همین آمار روز چهارشنبه مجموع جان باختگان این بیماری به 36579 نفر رسید. سخنگوی وزارت بهداشت سیما لاری در این حال از شناسایی 8452 مورد جدید کووید 19 در کشور طی شبانه روز گذشته خبر داد. 2852 تن از این افراد در بیمارستان ها بستری شدند. بدین ترتیب شمار بیماران کووید 19 در کشور به 646164 نفر افزایش یافته است. آمار رسمی وزارت بهداشت همواره از سوی منابع مستقل داخل کشور رد شده و تا چند برابر کمتر از آمار واقعی ارزیابی شده است. در همین حال به گفته مقامات بهداشتی و درمانی در ایران، ظرفیت همه تخت‌های اختصاص داده شده به بیماران مبتلا به کرونا در تهران پر شده است. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان این خبر افزود اکسیژن رسانی به بیماران نیازمند در بخش کرونای بیمارستان‌های تهران نیز به یک چالش تبدیل شده است. فرشاد علامه در این حال از بستری بودن 940 بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های دولتی تهران خبر داد. بنابر همین گزارش، بیش از 1200 بیمار کووید 19 نیز در بیمارستان‌های خصوصی و وابسته به ارگان‌ها بستری شدند. پر شدن تخت‌ها و کمبود دستگاه‌های اکسیژن رسانی در بسیاری از استان‌های دیگر ایران نیز گزارش شده است.
ممنونم بابک غفوری آذر با ما بود با آخرین خبرها.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مسئولان انتخابات در ایالات متحده همچنان در حال شمارش آرا هستند، از جمله در ایالات ویسکانسین، میشیگان، پنسیلوانیا و جورجیا. برای بررسی آخرین اخبار مربوط به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همکارم هانا کاویانی با ماست. هانا، چه خبر از آخرین شمارش آرا در آمریکا؟
پروانه، طبق آماری که ما از آرای الکترال تایید میتونیم بکنیم این هست که 224 رای الکترال برای جو بایدن ثبت شده و 213 رای الکترال برای آقای ترامپ تا این لحظه. به چه معنی است این عدد 224 یا 213؟ وقتی به 270 برسه یک نامزد پیروز انتخابات خواهد شد. اینها آرایی است که آرای به نوعی غیر مستقیم رای دهندگان آمریکایی است. رای دهندگان پای صندوق میرن در طول هفته ها و همچنین در روز انتخابات که دیروز بود رایشون رو به صندوق میریزند، اما این مجموع رای عمومی نیست که پیروز انتخابات در آمریکا رو میتونی ازش بفهمی. هر کدوم از ایالت ها خودشون به بر مبنای رأی که عمومی هست یک سری رأی های الکترال دارن که این مجموع این رأی های الکترال از همه ایالت ها اگر به 270 برسه پیروز میشه. الان اتفاقی که افتاده در ایالت های مثلا شرقی از جمله جورجیا، یکی از اولین جاهایی که شاید در سری دوم حوزه های رأی گیری که بسته شد، جورجیا 16 رأی الکترال داره. هر کسی که پیروز این ایالت بشه اون 16 رأی الکترال به سبد او ریخته میشه. یا مثلا در پنسیلوانیا، ایالتی که بسیار صحبت از این شد که این ایالت از اون ایالتهایی خواهد بود که سرنوشت این انتخابات رو رقم خواهد زد و 20 رأی الکترال داره، یعنی هر کدام از نامزدها اگه آقای بایدن ببره پنسیلوانیا رو یک دفعه میرسه به رقم 244 رأی الکترال، اگه آقای ترامپ ببره میشه 233 رأی الکترال و نزدیکتر میشن به اون رقم 270. اتفاقی که الان افتاده اینه که ما در کنار آرایی که دیروز به صندوق ریخته شده ده ها میلیون رأی داریم که زود هنگام چه به صندوق به صورت حضوری ریخته شده چه به صورت پستی به کمیسیون های انتخابات در ایالت ها داده شده. در ایالت های آمریکا قوانین متفاوت است. در برخی ایالت ها دو هفته زودتر از روز سوم نوامبر میتونستن شروع کنن پروسه خوندن این آرای زود هنگامو. در ایالت های مثلا مثل پنسیلوانیا تا همون روز انتخابات نمیتونستن دست به این آرای عکس رای بزنن. برای همین الان یکی از اون مسائلی که تاثیرگذار هست در اون چیزی که ما در ادامه خواهیم دید این آرایی است که به صورت پستی یا به صورت الکترونیک به کمیسیون‌های رأی‌گیری داده شده. دو نامزد اصلی، البته آقای ترامپ و آقای بایدن، چون می‌دونی انتخابات آمریکا به هر حال نامزدهای دیگری هم داره که به دلیل کوچک بودن کارزارهاشون درباره‌شون صحبت نمی‌کنیم. دو رقیب اصلی این انتخابات جو بایدن و دونالد ترامپ، این دو هر دو صحبت کردن در طول ساعت‌های گذشته. انتظار هم می‌رفت وقتی که خیلی شانه به شانه و رقابت تنگاتنگ بشه بیان یه صحبتی بکنن، به هواداراشون بگن که همچنان باید امیدوار به پیروزی باشن، حتی بگن که ما این ایالت‌های خاص رو مثلا پنسیلوانیا یا ویسکانسن اینها رو میتونیم ببریم، شواهدی داریم که به سوی پیروزی داریم قدم برمی‌داریم، اما باید صبور بود به خاطر اینکه خب به هر حال می‌دونیم در آستانه این انتخابات هشدارهایی هم داده شده بود درباره این که این گونه اعلام کردن آرا و نظرسنجی هایی که شبکه های تلویزیونی میکنن میتونه جامعه رو کمی به سمت مثلا ناآرامی بکشونه. ما تصاویری دیدیم در طول روزهای گذشته که مغازه هایی در نیویورک، در واشنگتن، در لس آنجلس که شیشه های خودشون رو بسته بودند از ترس اینکه در خیابان ها آشوب بشه.
حالا گفته میشه که خب یه سری از آرا ممکنه بعد از تاریخ مقرر شده برسه، تکلیف این آرا چه خواهد شد؟
اون چیزی که ما از آقای ترامپ به صورت مکرر شنیدیم در طول این روزهای گذشته این بوده که انتخابات در روز رأی‌گیری تمام میشه، یعنی نمیشه که اگر آرای پستی قرار باشه روزهای بعد برسه. این محل اختلاف هست، محل اختلاف زیاد هست در این نحوه شمارش آرا، نحوه خوندن آرا، و حتی آقای ترامپ توی سخنرانیش به قانون، به دادگاه عالی، به این مسائل اشاره کرد دوباره همین دو سه ساعت پیش. در نتیجه اگر که اختلاف نظر خیلی شدت بگیره، فاصله اونقدر زیاد نباشه که این اختلاف‌های مثلا 10,000 تایی و 20,000 تایی رأی بخواد تکلیف انتخابات رو روشن کنه، مطمئناً هر دو نامزد به سمت اینکه بخوان از دادگاه‌ها بخوان که در این باره نظر بدن خواهند رفت و نظر اونها رو خواهد خواست.
گفته میشه دو ایالت ویسکانسین و میشیگان رو اگر آقای بایدن برنده بشه تکلیف انتخابات مشخص میشه. چقدر این مسئله درسته؟
ببین، در انتخابات آمریکا حتما دیگه در طول شب و روز گذشته زیاد درباره این صحبت کردیم که انتخابات آمریکا یک سری ایالت‌هایی داره که بیشتر آبی یا دموکرات رأی میدن. مثلا وقتی که تو ساحل غربی آمریکا رو نگاه بکنی، ایالت مثلا کالیفرنیا، واشنگتن، اینها رو نگاه بکنی، خیلی تعجب نمی‌کنی که اگه آبی رأی بدن. یا مثلا یک سری ایالت‌ها رو خیلی صحبت مثلا از تگزاس میشد، ولی تگزاس واقعا دهه هاست که به نامزد دموکرات رأی نداده. اون شگفتی بود اگر که آقای بایدن قرار بود تگزاس رو ببره با اون میزان زیاد رأی الکترال. اما یک سری ایالت‌ها هستن مثل ویسکانسن، مثل میشیگان، مثل پنسیلوانیا که صحبتشو کردیم، آریزونا، کارولینای شمالی، که البته باید این رو بگم که در نظرسنجی‌هایی که شبکه‌های مختلف تلویزیونی می‌کنن، برخی از این ایالت‌هایی که ما داریم ازش اسم می‌بریم رو تا اینجای کار گفتن که تموم شده، اما ما بر مبنای اطلاعاتی که خودمون میتونیم تایید بکنیم داریم صحبت میکنیم. این ایالت‌ها برای ما ایالت‌های تموم شده نیست فعلا، و این ایالت‌ها ایالت‌هایی هستن که در طول انتخابات‌های گذشته هم به نوعی چرخش داشتن، به نوعی آرا انقدر تنگاتنگ بوده که نتیجه انتخابات توی اونا مشخص شده. مثلا وقتی که راجع به پنسیلوانیا صحبت میکنیم، انقدر مهم بوده که هر دو نامزد روزهای آخرشون رو اونجا سپری کردن. مثلا برخی از این ایالت‌ها رو آقای بایدن دقت کرده بود که دفعه قبل 4 سال پیش خانم کلینتون به یه سری از این ایالت‌ها نرفته بود اصلا، و این توی کارزار انتخاباتی بایدن تاثیرگذار بود و او خیلی سفر می‌کرد به اونجا، سعی می‌کرد که آرای جمع بکنه. اما مهم هست مثلا وقتی که درباره میشیگان با 16 رأی صحبت می‌کنیم و این آرا می‌تونه که آقای بایدن رو مثلا نزدیک بکنه، اما واقعا تا زمانی که نتیجه نهایی این ایالت‌ها مشخص نشه هنوز نمیتونیم بگیم که کدام نامزد انتخابات پیروز خواهد شد.
باید واقعا صبور باشیم. بس.
دقیقاً.
ممنونم هانا کاویانی با ما بود با آخرین اخبار مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار امریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با امریکا.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
اما در حالی که هر یک از دو نامزد دموکرات و جمهوری‌خواه تاکنون نسبت به پیروزی در این انتخابات ابراز امیدواری کردند، در کشورهای دیگر جهان چشم‌ها همچنان به شمارش آرا در ایالت‌های سرنوشت‌ساز آمریکا دوخته شده است. همراه هستیم با بکتاش خمسه‌پور که واکنش‌های بین‌المللی به این انتخابات رو بررسی کرده. بکتاش، چه واکنش‌هایی تاکنون نسبت به این انتخابات صورت گرفته در عرصه بین‌المللی؟
اتحادیه تجاری که پردان مراکز بازرگانی و مساقل ایالات متحده در اروپا رو نمایندگی میکنه، امچم، ایو یا امریکن چمبر، یورپین یونیون، همزمان با انتظارها برای نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده خواهان شکیبایی شده، گفته که به نهادهای ایالات متحده و سیستم انتخاباتی اعتماد داره. این گروه که غیر حزبیه گفته که متعهده با هر دولت ایالات متحده کار کنه تا روابط ترانس اتلانتیک یا روابط بین آمریکا و اروپا رو پیش ببره، که حامی میدونیم 16 میلیون شغل در دو سوی اقیانوس اطلس. همزمان در انتظار برای نتایج انتخابات مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پروانه یوسف بورل در توییتی نوشته که اتحادیه اروپا آماده میمونه تا به ایجاد شراکتی قوی بین دو سوی اقیانوس اطلس و به سخنی میان اروپا و آمریکا بر پایه ارزش‌ها و تاریخ مشترکشان ادامه بده. از آن سو وزیر دفاع آلمان آنه گرت کرام کارن باور در گفتگو با شبکه تلویزیونی زده آف آلمان نسبت به امکان لغزش ایالات متحده درون یک بحران قانون اساسی بر سر نتایج انتخابات ابراز نگرانی کرده، وضعیت رو انفجاری خونده. و این هفته در یادداشتی پروانه استدلال کرد که فارغ از این که چه کسی برنده انتخابات باشه، اروپا همچنان نیازمند آمریکاست. در بریتانیا حزب کارگر، حزب مخالف دولت، موضع انتقادی تری گرفته نسبت به دولت بریتانیا در مورد رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ که پیش از موعد اعلام پیروزی کرده. وزیر امور خارجه سایه در سیاست بریتانیا اشاره می‌کنیم این اصطلاح سمتی هست در هیئت حزب مخالف دولت که آن هم کابینه سایه عنوان میشه. لیزا نندی به برنامه صبح بخیر بریتانیای تلویزیون آی تی وی، شبکه مستقل تلویزیون بریتانیا، گفت که اظهارات صبح امروز رئیس جمهوری ایالات متحده به عبارت او ثابت کرده که چرا سوالاتی درباره دموکراسی، حق مردم برای شنیده شدن صدایشان و انتخابات آزاد و منصفانه در این انتخابات به گفته وی کاملا در معرض خطره. لیزا نندی گفته که دولت بریتانیا اکنون سالهاست که به عبارت وی به طور واقعی این نکته رو در نظر نگرفته که این یک رئیس جمهوریه که به گفته او طبق مقررات بازی نمی کنه. از اون سو وزیر خارجه پیشین جرمی هانت به پولیتیکو گفته که باید اطمینان حاصل کنن که استدلال های طولانی مدت حقوقی به توصیف وی به فاجعه ای برای اعتبار جهانی دموکراسی تبدیل نشه. یورگ وایان نماینده کمیسیون اروپا در برلین پروانه در اظهار نظری تلویحی درباره انتخابات ایالات متحده گفته که به عبارت او بطری های شامپاین در مسکو و پکن دارن باز میشن. و از طرفی نخست وزیر اسلوونی یانس یانشا با انتشار توییتی به جمهوری خواهان ایالات متحده شادباش گفته، نوشته که کاملا واضحه که مردم آمریکا دونالد ترامپ را انتخاب کردند. وی نوشته تأخیرات بیشتر و انکار واقعیات توسط به نوشته وی و به اصطلاح جریان اصلی رسانه‌ای به گفته نخست وزیر اسلوونی پیروزی نهایی را برای دونالد ترامپ بزرگتر خواهد ساخت. اشاره میکنیم که رئیس جمهوری ایالات متحده پیشتر ادعای پیروزی کرده بود، ادعای مشابهی هم جو بایدن کرده بود که این مسیر را با پیروزی ادامه خواهند داد. با اینکه شمارش آرا در سراسر ایالات متحده همچنان ادامه داره و هنوز روشن نیست که برنده نهایی چه کسی است.
ممنونم بکتاش خمسه‌پور با ما بود با آخرین واکنش‌های بین‌المللی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده در حالی برگزار شد که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفته است فرقی ندارد چه کسی رئیس جمهور آینده آمریکا می شود و سیاست جمهوری اسلامی در این زمینه مشخص است. آیا واقعا ایران نسبت به نتیجه این انتخابات بی تفاوت است؟ در گفتگو با مریم معمار صادق تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آمریکا، ابتدا از او درباره این رویکرد جمهوری اسلامی پرسیدم.
خب این یکی از دروغاست که مثل دروغای دیگه ایشون و بقیه آدمای جمهوری اسلامی برای مردم ایران خیلی واضح هست که دروغه. مسلماً وقتی که آقای بایدن سیاستش چیزی بوده که چیزی خواهد بود که خیلی مثل سیاست براک اوباما بود، خب خیلی فرق میکنه با این فشار حداکثری و این همبستگی که دولت آقای ترامپ به مردم ایران نشون داده. ولی خب به عنوان یه تحلیل مستقل از حرف آقای خامنه ای میتونم بگم که در هر شرایط فشار روی جمهوری اسلامی خیلی زیاد خواهد موند و با اینکه مذاکره با یک ادمنستریشن بایدن راحت تر خواهد بود برای جمهوری اسلامی، بازم به خاطر تغییراتی که تو این 4 سال گذشته شده یعنی فهمی که حزب دموکرات داره راجع به برجام که نمیشه به راحتی برگشت، تحریم های خیلی سنگینی که گذاشته شده که به راحتی نمیشه برداشت، و کاری که جمهوری اسلامی کرده که فارغ از بیرون از موضوع هسته‌ای هست، یعنی برنامه بالستیک، ترور، جنگ در منطقه، نقض حقوق بشر، دیگه میگم خیلی سخت خواهد بود که یه دفعه آمریکا بپره به قبل و به برجام و تحریم ها رو زود برداره و در از ساخت پاخت بکنه با جمهوری اسلامی. بقیده من فشارهایی که همین الان هم روی جمهوری اسلامی هست خیلی هاش به خاطر اون تضادها و ناکارآمدی های خود حکومت هست که مردم ایران میدونن که روز به روز، سال به سال فقط این وضع بدتر میشه و پاسخگویی جمهوری اسلامی مطمئناً بیشتر نخواهد بود، بدتر میشه همیشه. بذاریم کنار سیاست دولت آمریکا رو، این باعث بحران‌های جدید اقتصادی همونجوری که مردم ایران دارن می‌بینن، از یک هفته تا هفته بعد وضع اقتصادی واقعا تمام مردم ایران به جز اونهایی که حکومتی هستن و در اصل وضع خیلی خوبی دارن، دزد هستن، همه دارن وضعشون بدتر میشه و این باعث میشه که دیگه یا دیر یا زود دوباره ببینیم که مردم اعتراض خودشون رو نشون میدن، نافرمانی خودشون رو نشون میدن، اعتصاب کارگرا، معلم‌ها، اینا رو خواهیم دید در عقیده من.
مریم معمار صادق تحلیلگر مسائل سیاسی درباره رویکرد جمهوری اسلامی به انتخابات هر یک از دو نامزد انتخابات آمریکا توضیح میداد.
هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
انتخابات روز گذشته در آمریکا سرنوشت 4 سال آینده این کشور را تعیین خواهد کرد. مسئولان انتخابات در ایالات متحده همچنان در حال شمارش آرا هستند، از جمله در ایالات ویسکانسین، میشیگان، پنسیلوانیا و جورجیا. همراه هستیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار، و نگاهی خواهیم داشت به این انتخابات. کامبیز، پیشبینی‌های بسیاری از سوی دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، مراکز نظرسنجی و رسانه‌ها در مورد نتیجه انتخابات امسال آمریکا تا پیش از 3 نوامبر وجود داشت. چقدر الان شمارش آرا با پیشبینی ها مطابقت داره و نزدیک به اون پیشبینی ها؟
خب تا همین جای کار من فکر می‌کنم این یک شکست مجدد بود برای مراکز نظرسنجی، برای اعتبارشون در انتخابات سال 2016. تقریبا همین اتفاق افتاد در 2020، سعی کردن با احتیاط بیشتری برن. اما اگر برگردیم به اون چیزهایی که اعلام میشد تا قبل روز انتخابات، میبینیم که در بسیاری از نقاط فاصله بسیار زیادی داره با اون چیزی که در عمل اتفاق افتاد. مثلا در فلوریدا نظرسنجی ها تا خود روز انتخابات راسموسن بود، من دیدم رویترز بود، امرسون بود، که گفته بودند که بایدن جلو میفته. این پیش بینی بین 6-1% آقای بایدن رو، 6 پوینت تا 1 پوینت این پیش بینی هایی گفتم آقای بایدن رو جلو نشون میداد، در نهایت به سبد آقای ترامپ واریز شد. حتی تگزاس رو که به طور سنتی جمهوری خواه ها اون رو داشتند، بعضی از نظرسنجی ها تا دم انتخابات اون رو در سبد آقای بایدن میگذاشتند. مثلا دالاس مورنینگ نیوز من دیدم که با اختلاف 3 پوینت گفته بود بایدن ممکنه برنده بشه اونجا. به همین صورت سی ان ان حتی با فاصله 1 پوینت گفته بود که آقای بایدن ممکنه جلو باشه. به تمام این ایالت ها میشه دونه دونه اشاره کرد. من فهم کنم که نظرسنجی ها چندان دقیق نبودن. آنچه که در عمل اتفاق افتاد نشون میده که آقای ترامپ بسیار بیش از اون چیزی که نظرسنجی ها میگفتن عمل کرد. تا همین الان هم بیش از 65 میلیون رای داره آقای ترامپ، که خب این رو هم نظرسنجی ها پیش‌بینی نمی‌کردن.
در هر انتخاباتی نگرانی‌های وجود داره در مورد سلامت انتخابات. امسال با مسئله همه‌گیری کووید 19 و ارسال رأی‌های پستی نگرانی‌ها در این مورد بیشتر شده. چه راهکارهایی از سوی برگزار کنندگان انتخابات در آمریکا برای سلامت این انتخابات پیش‌بینی شده؟
خب اول اینو بگم که اون سیستم رأی‌گیری سنتی قبلا مرکز برنان سال 2018 پیش بینی کرده بود که 9-10 هزارم درصد احتمال فراد یا تقلب داره. با وجود اون خیلی ها میگن که سیستم رأی‌گیری و انتخابات آمریکا بسیار بسیار سیستم محکمی است و احتمال تقلب وجود نداره. مسئله رأی‌گیری پستی که خب برای نخستین باره که به این صورت اجرا میشه، چند مسئله رو براش در نظر گرفتن. یکی این که برگه های رأی‌گیری پستی میرسه به دست اون کسایی که باید رأی بدن. میگن که بسیار دشوار هست که شما یک فیک بلد درست بکنید، چه از نظر اون تدابیری که در بلدها در اون کاغذهای رأی‌گیری اتخاذ شده، از نظر سایزشون، از نظر نوع پرینتشون. یعنی نمیشه اینها رو به صورت گسترده و به صورت انبوه آمد و چاپ کرد و ریختشون به صندوق‌ها. مسئله دیگر اینه که خود پست آمریکا میاد و از یک میزانی به بالاتر ورودی اون کاغذها رو، انبلوپ‌ها رو در واقع بررسی میکنه، یک بار هم اونجا نظارت میکنه. در بسیاری از در واقع ایالت‌ها قانون تطبیق امضا وجود داره. قانون تطبیق امضا هم در بسیاری از موارد بسیار دقیق هست، سخت گیرانه هست. و در نهایت یک مسئله دیگر وجود داره که ما میدونیم تقلب در انتخابات یک جرم فدرال بسیار جدی است، غیر از اینکه جرم ایالتی هم هست، میتونه چندین سال زندان داشته باشه و جریمه داشته باشه. کسی جرئت نمیکنه معمولا این رو به صورت فردی بیاد و در بلدها دست ببره، در آرای رأی‌گیری دست ببره، به خاطر اینکه واقعا نمیارزه یک یا دو رأی رو تغییر دادن. و خب همونطور که گفتم، رأی به صورت انبوه تغییر دادنش هم ممکن نیست.
کابیس، هر رئیس جمهوری که با این انتخابات در آمریکا به سر کار بیاد، صحنه سیاسی آمریکا چه تغییری میکنه؟
برای صحنه سیاسی آمریکا در چند مسئله رو ما باید این رو بررسی بکنیم. یکی اقتصاد هست. در مسئله اقتصاد خب میدونیم که آقای ترامپ سیاست‌هایی رو داشته که تا الان اقتصاد آمریکا واقعا خب به صورت جهشی به جلو رفته، چه در زمینه مالیات‌ها از نظر داخلی، چه در زمینه تجارت جهانی. اما مسئله بعدی مسئله آزادی‌های اجتماعی هست. خب میدونیم که آقای ترامپ کمی محافظه‌کارتر هست از بسیاری از مسائل آزادی‌های مدنی. در این اخیراً دیدیم مسئله سقط جنین، بسیاری از کسانی که طرفدار حقوق زنان هستند، طرفدار آزادی‌های اجتماعی هستند، اونها از رأی دهندگان آقای بایدن بودند. اما در عرصه بین‌الملل هم اون چیزی که برای سایر کشورها مسئله هست، مثلا برای ما در ایران می‌دونیم که جمهوری اسلامی برای مثال چشم داره به این که ببینه که چه کسی میره تو کاخ سفید، آیا ترامپ میاد این سیاست فشار حداکثری رو باید برای 4 سال دیگر تحمل بکنه، یا آقای بایدن میاد همونطور که پیشتر گفته بوده برمیگرده به سیاست‌های مانند بازگشت به برجام و گفتگوی با جمهوری اسلامی. فقط این نیست، در عرصه خاورمیانه دوباره مسئله صلح اسرائیل رو داریم با اعراب. یک سلسله از کشورهای عربی اخیراً شروع کردن به امضای قرارداد صلح با اسرائیل. خب این احتمالاً روند در صورت آمدن آقای بایدن، ترامپ در صورت ادامه ریاست جمهوری آقای ترامپ احتمالاً ادامه خواهد داشت. اروپایی ها هم اینجا در واقع چشمشون هست به انتخابات آمریکا. آقای جوزف بورل توییت کرده که فارغ از اینکه چه کسی رئیس جمهوری آینده آمریکا باشه، همکاری ها و گفتگوهای ترانس آتلانتیک دو سوی اقیانوس اطلس پیش خواهد رفت. مسئله بعدی چین هست. چینی ها همینطور که میدونیم روابط بسیار خوبی نداشتن با دولت ترامپ از نظر اقتصادی و سیاسی. اونها هم دارن بررسی میکنن که ببینن آیا ترامپ رو باید 4 سال دیگر در کاخ سفید تحمل بکنن، یا اینکه یک رئیس جمهوری دموکرات خواهد آمد. خب مسئله مثل هوای پاک، مسئله استفاده از انرژی های پاک هم هست، مسئله دیگری است. آقای بایدن مدافع آنها هست و آقای ترامپ چندان به اونها در واقع قدر نمیگذاره. مسئله رویارویی باز با ویروس کرونا هست. مسئله هست که آقای بایدن قول داده بود در صورتی که بیاد تدابیر سختگیرانه تری رو اعمال بکنه. همونطور که میدونیم آقای ترامپ چندان با اون تدابیر سختگیرانه موافق نیست. در هر صورت هنوز که هنوز قطعی نیست کدوم یک از این دو کاندیدا برنده خواهند بود، در کاخ سفید خواهند بود. اینها همه پیش بینی های تعدیز اون تقام هست.
سپاس از کامبیز غفوری روزنامه‌نگار که نگاهی داشت به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و آینده تحولات سیاسی این کشور.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خبری رادیو فردا هم به پایان رسید. از شما دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.